شنونده برنامه گفتگوی علمی باشید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام مهربان اندیشه آفرین، آفرینشگر علم و خالق عالمین. سلام و درود محضر یکایک شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. من به اتفاق همکارانم میزبان شما هستیم با گفتگوی علمی. جناب آقای دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده، سرکار خانم مهفام پرتو، صدا بردار و بنده امیر جبلی، کارشناس مجری گفتگوی علمی، خدمت شما عزیزان هستیم و متشکریم از اینکه در این ساعت گفتگوی علمی رو برای شنیدن انتخاب کردید. همراه برنامه ما باشید با موضوع جایگاه علم و توسعه علمی در برنامه هفتم توسعه. خدمت کارشناسان و مهمانان حاضر در استودیو سلام و خیر مقدم عرض میکنم از اینکه دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتید و همراه ما هستید. سپاسگزاریم. جناب آقای دکتر داوود ادیب، رئیس محترم اتحادیه مخابرات ایران. آقای دکتر سلام از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و همراه گفتگوی علمی هستید. سپاسگزاریم.
سلام و عرض ادب، ممنونم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. و جناب آقای دکتر حسین نیاوند، پژوهشگر و مدرس دانشگاه.
با عرض سلام و احترام، سپاسگزارم از شما، در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم از حضور و همراهیتون. استحضار دارید محوریت گفتگوی علمی امشب ما در رابطه با جایگاه علم و توسعه علمی در برنامه هفتم توسعه است. استحضار دارید که برنامه ششم توسعه که از خرداد ماه سال 1393 شروع شد در 6 سرفصل و 33 بند آغاز شد که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اقدام شد. در 6 محور: امور فرهنگی، امور علم و فناوری، امور اقتصادی، امور اجتماعی، امور سیاسی، امنیتی و اداری و در نهایت امور حقوقی و قضایی، این برنامه ششم نقش‌آفرینی کرد. و اینکه ما الان در حال حاضر داریم برنامه هفتم توسعه رو تدوین می‌کنیم که مأموریت این موضوع و تدوین و تهیه پیشنویس برنامه هفتم توسعه کشور در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری به مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور سپرده شده در مرداد ماه سال گذشته، مرداد ماه سال 1399. من اجازه میخوام که گفتگو رو با جناب آقای دکتر ادیب آغاز کنم. آقای دکتر ادیب، از شما بشنویم که برنامه‌های توسعه اینچنینی خاصه در حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری چه جایگاهی داشتن و اینکه چه جایگاهی دارن برای توسعه علمی کشور.
بله، خدمتتون عرض بکنم که طبیعتاً برای اندازه‌گیری هر در واقع مؤلفه‌ای ما نیازمند به یک سری شاخص‌هایی داریم که طبیعتاً در این خصوص شاخص گلوبال اینوویشن رو داریم که به نام شاخص جی آی معروف هست. بله. این شاخص هر ساله توسط مرجع مربوطه سنجیده میشه، مؤلفه های مختلف رو داره و خب ایران هم الان چند سالی هست که در این ارزیابی ها حضور داره و من فکر میکنم که اگر بر اساس ارقام و اعداد داری بخواهیم کارو جلو ببریم و به این سوال جناب عالی من بخواهم جواب بدم، در گزارش گلوبال اینوویشن سال 2021 خب 81 شاخص وجود داشته که در قالب 7 رکن طبقه بندی شده که ما 5 رکن اونو در شاخصهای ورودی داشتیم و 2 رکن اون مربوط به شاخصهای خروجی بوده و کشورها بر اساس اون طبقه بندی شدن. خب ما چند تا خبر خوب داریم در این خصوص و یک دو تا خبر بد در این در واقع رتبه بندی وجود داره. اینکه در سال 2021 ما با 7 پله صعود و کسب جایگاه 60 جهان خب به بهترین رتبه‌مون در طول مدت حضور خودمون در مدت زمانی که در این رتبه بندی حضور داشتیم رسیده ایم و در سال 2020 ما در جایگاه 67 قرار گرفتیم که این میزان 6 رتبه افزایش در سال 2021 نشوندنده رشد ما بوده.
بله.
و خبر در واقع نامناسب در این خصوص هم این هست که ما در ارتباط با شاخص صنعت و دانشگاه که یکی از مهمترین شاخص‌های مربوطه بوده که گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری وایپو نشون میده که در طی یک سال ما 13 تا پله و در طول 4 سال در واقع گذشته 31 پله ما کاهش رتبه داشتیم که این شاخص‌ها در واقع در خصوص کشورهای دیگه و کشورهای منطقه در این یک مورد خاص شاخص در واقع مناسبی نبوده و طبیعتاً روی این شاخص ما باید برنامه‌ریزی کاملی رو انجام بدیم.
چه موضوعاتی در این رنکینگ و رتبه بندی قرار داشتن و مد نظر قرار می‌گرفتن؟
خب ببینید معمولاً مرجعی که در واقع اینو داره اندازه‌گیری می‌کنه و اساس مؤلفه‌ای همونطور که عرض کردم یک مؤلفه دو رکنی هست، شاخص‌های بیرونی داره، شاخص‌های درونی داره. بحث‌های نوآوری، بحث‌های تعداد مقالاتی که در واقع چاپ میشه، تعداد پتنت‌هایی که ثبت میشه،
بله.
همه اینا شاخص‌هایی هستن که در این رتبه‌بندی‌ها دخالت دارن. ما در خصوص این که چرا در این مورد شاخصمون در واقع شاخص پایینی بوده، برمیگرده به بحثایی که چرا دانشگاه های ما نسبت به دانشگاه های کشورهای دیگه یک مقدار عقب افتادن. خب ما 4 تا نسل مختلف دانشگاه رو در جهان تجربه کردیم. دانشگاه های نسل اول بودن که محوریتشون بر اساس آموزش بوده.
بله.
خروجی این دانشگاه ها هم همونطور که میدونید نهایتا منجر به مدرک میشد و ما این مدرک گرایی رو تا چند سال اخیر داشتیم. تمام شرکت هایی که در حوزه صنعت کار میکردن موقع استخدام هاشون به تنها چیزی که مراجعه میکردن مدرک بود به اینکه از کدوم دانشگاه شما فارغ التحصیل شدید.
بله.
دانشگاه های نسل دوم حرکت کردن به سمت پژوهش و دانشگاه های پژوهش محور شدن. یعنی مبنای این دانشگاه ها خروجیش نهایتا منجر میشد به یک پایان نامه رساله و اینکه این پایان نامه و رساله کاربردی بشه و یا اینکه در درون دانشگاه ها یک سری کارهای پژوهشی انجام بشه.
بله.
در گذر زمان ما ملاحظه کردیم که در دانشگاه های توسعه یافته بحث کارآفرینی پیش اومد و دانشگاه های نسل سوم به وجود اومدن. خب این دانشگاه های نسل سوم دانشگاه هایی بودن که کارآفرینی انجام میدادن و خروجی اینها نهایتاً یک سری فراورده ها، یک سری پتنت هایی بود که صنایع مختلف هم میتونستن استفاده بکنن و نهایتاً ما دانشگاه های نسل چهارم رو داریم که آخرین پدیده دانشگاه های جهان هست که
بله.
کشورهای توسعه یافته به این سمت و سو حرکت کردن که این دانشگاه ها جریان حاکم دانشگاه های جهان هستن جدا از وظایف دانشگاهی که همون بحث آموزش و پژوهش و بحثای کارآفرینی هست که در این دانشگاه ها روال اصلی کارها هست. اینها سرمایه گذاری های خاصی رو انجام میدن. اینکه ما چگونه باید جامعه را به رسمیت بشناسیم، جامعه در چه سمت و سوی قرار گرفته،
مسئولیت اجتماعی و محوریت فعالیت خودشون
و همینطور جایگاه کشور رو در نظام منطقه‌ای و بین‌المللی این دانشگاه ها میان بررسی میکنن و این دانشگاه ها دانشگاه هایی هستن که نهایتاً با صنعت و بازار ارتباط خوبی رو پیدا خواهند کرد و نسل حاکم در واقع بر دانشگاه ها رو تشکیل خواهند داد.
من در راستای فرمایشات جناب‌عالی دانشگاه های نسل پنجم و مراکز آموزشی نسل پنجم را هم خدمتتون اعلام کنم. مراکز آموزشی و دانشگاه های تمدن ساز و انسانساز هستن که به هر حال امیدوارم که هرم علمی کشور ما نیز به سمت این نسل‌های آخر، حالا نسل‌های چهارم پنجم، انشالله که اون برده. من سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر ادیب. از آقای دکتر نیاوند بشنویم در رابطه با جایگاه علم و توسعه علمی در برنامه هفتم توسعه. استحضار دارید اسناد بالادستی که در تدوین برنامه ها نقش آفرینی می کنند در کشور ما نیز به هر حال تعدادشون کم نیست. نقشه جامعه علمی کشور یکی از منظومه های علمی هست در این رابطه که به هر حال به تصمیم سازی و تصمیم گیری مبنی بر توسعه علم و دانش به هر حال کمک میکنه. اینکه چقدر تونسته که در این راستا نافذ و نافع باشه خودش بحثی دیگری است، اما ما میخوایم از آقای نیاوند بشنویم که در برنامه توسعه هفتم چه مواردی رو مد نظر و تدبیر کنند تا اینکه بتونیم علم و توسعه علمی رو به معنای واقعی از روی کاغذ بر صحنه عمل نظاره‌گر باشیم. از شما میشنویم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. خب امروز دنیا بر اساس علم و فناوری پیش میره و حاکمانی که دانش پذیر باشن به قولی نجات یافتن.
بله.
و حاکمانی که دانش گریز باشن غرق میشن در این ساختار. خب با توجه به برنامه توسعه هفتم که طبق اصل قانون 110 قانون اساسی رهبر انقلاب
بله.
با مشورت مجمع تشخیص مصلحت این نامه رو در سال 1394
بله.
اگه اشتباه نکنم ارسال کردم به ریاست محترم جمهور. سه تا اصل اساسی این محوریت برنامه هفتم توسعه رو تشکیل میداد که بله. یکیش اقتصاد مقاومتیه، یکی پیشتازی در عرصه علم و فناوری و تعالی و مقاوم سازی فرهنگی. خب پیشتازی در عرصه علم و فناوری الان موضوع بحث ماست.
بله.
و اینکه خب دانشگاه ها میتونن چه نقش هایی ایفا بکنن در این تولید این سند. خب خیلی عالیه که از نخبگان، از اندیشمندان بله. این حوزه استفاده میشد و استفاده بشه. خب ما باید بیایم یه بازبینی بکنیم و اینکه ببینیم واقعا چه چیزهایی نیاز هست در کشور، مسئله یابی بکنیم و مشکلاتمون رو بر اساس نظام مسائل مطرح بکنیم.
خب آقای دکتر ما همش در حال مسئله یابی هستیم. من عذرخواهی میکنم، یکم سریع عرض میکنم خدمتتون، ما تا کی باید مردم رو معطل این مسئله یابی و مشکل یابی خودمون کنیم؟ ما برنامه چهارم داشتیم، برنامه پنجم داشتیم، برنامه ششم داشتیم، همه اینا به هر حال بر مسئله شناختی و مسئله محوری تدوین شدن برای تدوین یک نقشه و یک ترسیم راه، یک نقشه راه. به هر حال چندین نفر، چندین گروه میان، بودجه ای صرف میشه، بودجه ای رو هزینه میکنم، اما ما هیچ خروجی رو از این نقشه ها، از این ترسیمات در سالهای گذشته آنطور که میبایست نداشتیم. ما در برنامه هفتم توسعه اگر یک نیم نگاه به عقب بندازیم و همین نقشه هایی که تدوین شده و همش بر روی کاغذ مانده رو ببینیم، دیگه کاملا مسائل مشهود است. و اون چیه؟ این که نخواستیم یک کاری انجام بشه. هرم انسانی ما اهتمام ویژه‌ای نداشت، یا اصلاح کنم اهتمام ناکافی داشت. من حالا از شما میخوام به عنوان یک فرد پژوهشگر و فردی که به هر حال با بدنه و ابعاد مختلف دانشگاهی در تعامل و ارتباط هستید، نگاه کاربردی تر به این موضوع داشته باشیم و بتونیم آنطور که باید دغدغه ها رو رصد کنیم. میشنویم از شما.
خواهش میکنم. بله همچون که میفرمایید، خب ببینید ما تو این برنامه هایی که حالا تدوین میشه باید ببینیم در گذشته چه کارهایی کردیم و چرا این اتفاقات افتاده، یعنی یه بازبینی بشه. و تا زمانی که بازبینی نشه و ما راهمون رو مشخص نکنیم، هزار تا از این برنامه ها بنویسیم و هیچ کدوم به نتیجه نرسه. همین که الان اتفاقی که الان افتاده و ما نگران همین بله. برنامه هفتم هم هستیم. خب واقعا هم نمیشه آرمانگرا نگاه کرد به این قضیه و با توجه به پتانسیل کشور و اون موجودیتی که در کشور وجود داره و اساس اون ما باید یه کارهایی بکنیم که در قالب عمل باشه. خب این برمیگرده بحث اجراییات که میگن خب دولت مجریه. خب دولت به عنوان یه مجری یه سری ابزارهایی در دست داره. خب این ابزارها رو باید در حیطه عمل اجرا بکنه، مجری باشه، پیمانکار یه سری سیاست ها باشه. خب وقتی که دولت های ما، مدیران ما این مباحث رو به طور کامل حزم نکنن، به طب این ضربش رو خب مردم ما میخوره، کشور میخوره و کلن بحث برنامه ها همینجوری که تا الان پیش رفته به جای نتیجه متاسفانه نرسیده. مثلا ما یه برنامه داریم به اسم آماش سرزمینی، اصلا بدون این که اصلا بهش فکر بشه، فکر شده، انجام شده، ولی بدون این که بهش فکر بکنن هیچ گونه اجراییاتی در این صورت اتفاق نیفتاده.
آمایش آموزش عالی در چند ده جلد در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سالهای گذشته تدوین شده، اما آیا چقدر بهش ما توجه داشتیم؟ چند بند از اون بندا الان و در سنوات گذشته در دانشگاه پیاده سازی شده؟ ببینید این گلایه ها و دغدغه ها بر مسئولین و بر ما وارد هست که چرا ما این کار رو نکردیم. امکانات نداشتیم، داشتیم. عرضم به خدمتتون تریبون نداشتیم، داشتیم. پست سازمانی نداشتیم، داشتیم. هزینه بر ما نکردن، کردن. حالا آقای دکتر ادیب هم به هر حال یقینا دغدغه مند هستن و در این راستا ما رو کمک میکنن برای روشن شدن این موضوع. این گره کار کجاست که ما، عرضم به خدمتتون، با هر عزیز مسئولی، با هر مسئول محترمی که صحبت میکنیم، ایشون هم فریاد از یه سری از مسائل و مشکلات میزنه و میگه که باید مطالعه کنیم، باید بیایم آسیب شناسی کنیم، باید بیایم امکان سنجی کنیم. چقدر باید ما مطالعه کنیم؟ چقدر باید آسیب شناسی کنیم؟ ببخشید آقای دکتر نیاوند، ما فرمایشتون رو پس کردیم.
خواهش میکنم، من یه نکته رو خدمتون عرض بکنم. خب ببینید، واقعا تو دنیا، تو هر پروژه یا هر کاری که میکنن، اگر قرار باشه از 100 بخوایم ما 100% حساب بکنیم، چیز حدود 90% میان کار پژوهش انجام میدن و اون 10% باقی مونده اجراییاته. حالا مثال های مختلفی در هست. شما ببینید، مثلا وقتی خواستن یه فرودگاهی رو دریا تو ژاپن احداث بکنن،
ما هم 90% پژوهش میکنیم، اما اون 10% رو هم انجام نمیدیم.
بله خب اون 10% اصل کار تو اجراییات دیگه قرارش. بله. بعد اون فرآیند عملیات روی کاغذ یا تفکر یا هر اندیشه‌ای که باشه بعد اجرا بشه.
در برنامه هفتم چه کنیم ما؟
در برنامه هفتم باید اجرا بشه. یعنی وقتی که اگه اجرا نشه، مدیران ما بخوان. همین الان خیلی از روزنامه و اخبار اگه بخونید، بحث یه وام زیر 100 میلیون تومانی که قرار هست بانک ها به صورت بدون ضامن به مردم بدن، الان مدیران دارن فرت میرن. آره، مردم دارن، مدیران دارن فرت تفره میرن، یعنی نمیخوان اینو بقبولن که آقا این دستوره و باید برخورد بشه. یعنی واقعا به نظر من باید به صورت عملیاتی ما برخورد بکنیم. بله. مدیری که بخواد کوتاهی بکنه رو باید عوضش بکنیم که این اتفاق نیفته در کشور و همینجوری.
یعنی یک حربه، یه قوه قهریه اجرایی داشته باشیم در این رابطه.
دقیقاً لازمه، بازرسی لازمه. به نظر من یکی از مشکلات اساسی کشور ما اینه که هیچ پروژه، هیچ ناظر وجود نداره. الان همین طرحو میره مجلس مصوب میشه، میدن دولت اجرا بشه، کی میخواد نظارت کنه؟
خب اجازه میدین ادامه گفتگو رو با آقای دکتر ادیب داشته باشیم و از ایشون بشنویم، با توجه به اینکه رئیس اتحادیه مخابرات ایران هستن و یکی از نهادهای تأثیرگذار هم بر بدنه دولت و هم بر جامعه. آقای دکتر ادیب، از شما بشنویم.
خیلی خوب. خب به برنامه هفتم اشاره کردید. خب ما برنامه چهارم داشتیم، برنامه پنجم داشتیم، برنامه ششم داشتیم. خب تو این برنامه‌ها، برنامه‌های بسیار بسیار جامعی در این خصوص عنوان شده، تدوین شده، که من دو سه تا از این موارد رو اشاره می‌کنم خدمتتون. بله. اینکه ما مشکل برنامه نداریم، مشکلی نداریم که بیاییم یک موضوعی رو نام ببریم، بگیم برنامه ششم، هفتم، هشتم، و خوشحال باشیم که در برنامه‌های هفتممون چه مفادی رو گذاشتیم.
آقای دکتر ادیب، میونه فرمایشتون، ما اگر قفسه‌های کتابخانه ها، قفسه های اتاق مدیران و وزرای محترم رو ببینیم، بسیار بسیار از این ترسیمات آینده، از این نقشه ها، از این منظومه های تصمیم گیری، از این برنامه ها بوده. همونطور که جناب عالی هم اشاره کردین، ما برنامه های چهارم، پنجم و ششم رو داشتیم و تدابیر خوبی هم در اونها گنجونده شده و راهبردهای خوبی رو هم مطرح شده، اما آیا ما ثمره ای از اینا داشتیم؟ بله. عذرخواهی میکنم، بفرمایید.
من میتونم اشاره بکنم به در واقع یکی دو تا از بندهای مندرج در برنامه چهارم، پنجم، ششم که من فکر میکنم شاید عملیاتی ترین و مشخص ترین برنامه و سیاست ارتباط حوزه دانش با حوزه های اجرایی صنعتی کشور، بند دال ماده 45 قانون برنامه چهارم باشه اگر اشتباه نکنم، که عنوان شده که زنجیره ارتباطی دولت، دانشگاه و صنعت به عنوان سه عامل تسهیل کننده، تولید کننده و کاربر نهایی پژوهش و دانش در این ماده قانونی محور اصلیه. کاملا مشخص کرده از همون موقع هم معاونت علمی ریاست جمهوری برنامه های جامعی رو این حوزه دیده، مرکز صنعت دانش بازار واقعا کارهای خیلی اساسی در این خصوص انجام داده. یعنی میخوام عرض بکنم که این برنامه وجود داشته، روی این موضوع کار شده و حالا اینکه مشکلات چیه رو من اگر نهایتا وقت باشه که خدمتتون عرض خواهم کرد. یعنی میخوام بگم برنامه های خیلی خوبی وجود داره. یا اگر بیاییم نگاه بکنیم تو برنامه توسعه پنجم، ما تو سرفصل امور علمی و فناوری بندی رو داریم به نام بند 7 که این بند 7 هم اشاره میکنه تحول در نظام آموزش عالی و پژوهشی رو مورد تایید و تاکید قرار میده و ارتباط مؤثر بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخش های مرتبط جامعه و دستیابی به فناوری های های تک و پیشرفته رو مد نظر قرار داده. و نهایتا حالا قبل از برنامه هفتم که برنامه ششم رو در واقع من میخواستم مثال بزنم که جناب عالی برنامه هفتم رو فرمودید، تو اون هم در واقع در بند الف ماده 64 قانون برنامه 5 سال ششم همینطور گسترش همکاری و تعاملات فعال بین صنعت و دانشگاه رو کاملا تاکید کرده. خب اینا همه انجام شده، ولی خب ما باید بیایم نگاه بکنیم ببینیم که آیا در واقع دانشگاه های ما وظایفش رو درست عمل میکنن، ارتباط با صنعت درسته و نقش بازار و صنعت و دانشگاه آیا به درستی ارتباط بین زنجیره اینها برقرار هست یا نه.
مخابرات ایران چقدر تونسته از این برنامه‌های قبلی استفاده کنه؟ یا اینکه بهتر سوالم رو عرض کنم خدمتتون، مخابرات ایران به هر حال استحضار دارید یک نهاد بسیار بسیار حساس و تعیین کننده است و ماهیت فنی مهندسی هم داره. چقدر مخابرات ایران، وزارت مخابرات در تعامل با دانشگاه بوده؟ چقدر تونسته از شرکت‌های دانش بنیان استفاده کنه؟ چه نقشی رو بر شرکت‌های دانش بنیان تونسته تحمیل کنه؟ چقدر تونسته در تعاملات بین دانشگاهی این فاصله بین صنعت و دانشگاه رو کم کنه؟ بس. از شما میشنویم به عنوان یکی از متولیان زحمتکش این عرصه.
همونطور که خود حضرت علی هم کاملا مستثمر هستید که در دهه گذشته، در یکی دو دهه گذشته مفهوم مخابرات با مفهوم فناوری اطلاعات و ارتباطات کاملا یک مفهوم آمیخته شده و صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات رو به وجود آورده. و اگر نگاه بکنید در یکی دو دهه گذشته اون 10 شرکتی که به عنوان 10 شرکت برتر دنیا بودن همیشه از صنایع خودروسازی، صنایع ماشین افزار، بانک ها و شرکت های نفتی و غول های در واقع پتروشیمی بودن. ما در یکی دو دهه گذشته با این موضوع مواجه هستیم که در حوزه طبقه بندی شرکت ها بین 10 شرکت برتر دنیا معمولا شرکت های آی سی تی قرار دارن و به صراحت میشه گفت که آی سی تی در تمام موضوعات مختلف صنایع مختلف نقش داره. یا ما صنعتی داریم به نام آی سی تی یا آی سی تی این اینداستری، یعنی در واقع آی سی تی اینداستری یا آی سی تی این اینداستری، یعنی در هر دو موضوع ما در موضوعات نفتی، گاز، پتروشیمی، پزشکی آی سی تی حضور داره. باز مستحضر هستید که در واقع صنعت آی سی تی داره میره به سمت صنایع های تک و پیشرفته و الان حاکم محور متاورس هست که تا چند سال آینده تمام صنایع دنیا رو خواهد گرفت و به عنوان فضایی دومی که بشر توش زندگی خواهد کرد اتفاق میفته و همه اینها محوریتش روی مخابرات و صنعت آی سی تی قرار گرفته.
آقای دکتر عدی، من عذرخواهی میکنم، با توجه به اینکه شما الان این رتبه بندی رو اعلام کردید و این یک پدیده خیلی خیلی خوبی هست بر جامعه علمی کشور، به هر حال صاحب نظرانی از حوزه صنعت، بازار و دانشگاه در صنعت مخابرات و در پهنه مخابرات و ارتباطات و فناوری دارن نقش ایفا میکنن. خب ما اگر بخوا... یعنی شما به عنوان یک تصمیم گیر اگر بخواید که یک تطبیق و یک قیاسی رو انجام بدیم و اون راهبردهایی که اونجا انجام شده تا به این رتبه برسیم، در برنامه هفتم چه راهبردهایی رو شما پیشنهاد میکنید؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که یکی از موضوعات مهمی که در تمامی کشورهای توسعه یافته بهش اهمیت میدن بحث هیومن ریسورس هست که طبیعتاً الان به واژه جدیدی تبدیل شده به نام هیومن کپیتال که سرمایه انسانی محسوب میشه، یعنی به عنوان سرمایه محسوب میشه. متاسفانه ما شاهد خروج بسیاری از نخبگان در یکی دو دهه گذشته شده ایم. باز اینجا باز شاخصی داریم به نام پرسن کپاسیتی. برای هر نوع فعالیت فناورانه و نوآورانه در دنیا با این شاخص میان یک موضوع فناورانه رو مورد سنجه قرار میدن. به عنوان مثال شما یک کار های تک رو توی یک روستا نمیتونید انجام بدید. بله. برای اینکه برای اون فعالیت اقتصادی شما نیاز به 1000% کپاسیتی دارید که طبیعتاً تخصص‌های میان رشته‌ای بین رشته‌ای اون ظرفیت در روستا وجود نداره. ما داریم این ظرفیت‌ها رو در حالا در کشور داریم از دست میدیم. یعنی برای یک فعالیت فناورانه که نیاز به عنوان مثال 10000% کپاسیتی داره، ما این پرسن کپاسیتیامون در واقع تقلیل پیدا میکنه. بله. با فرار نخبگان، خروج نخبگان، حالا هر اسمی که میشه روش گذاشت. به همین دلیل من فکر میکنم اگر دولت سیاست‌هاش سیاست‌های جذب باشه در خصوص نخبگان، ما میتونیم اون پرسن کپاسیتی هامون رو در واقع به حد اکثر برسونیم،
نخبه های فعلی رو نگه کنیم و رویکرد نگه داشت داشته
دقیقاً و اینکه بتونیم نخبه های دیگر رو جذب کنیم، همونطور که بعضی از کشورها در دو سه ماه اخیر خود شما شاهد بودید که با صدور ویزاهای گلدن ویزا، ویزاهای 5 ساله 10 ساله دارن صادر میکنن و دارن متخصصین منطقه رو دارن جذب میکنن. خب طبیعتاً اونها نگاهشون، چشم‌اندازشون یک سری موضوعاتی هست که شاید اگر ما زودتر بله. از اونها به این فکر بیفتیم میتونیم موفق بشیم.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر ادیب.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
ما همینک ارتباط تلفنی برقرار کردیم با سرکار خانم دکتر مژگان انصاری، مدیر آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه. خانم دکتر انصاری سلام.
عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر جبلی و تمام شنوندگان و مهمانان عزیز برنامه امروز گفت رادیو گفتگو. در خدمتتون هستم آقای دکتر.
متشکرم از اینکه دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتید خواهش. و همراه برنامه ما هستید.
خواهش میکنم. باعث افتخار بنده.
متشکرم. خانم دکتر انصاری، استعداد دارید محوریت گفتگوی ما در رابطه با جایگاه علم و توسعه علمی در برنامه هفتم توسعه است. با توجه به اینکه جناب عالی هم در عرصه آموزش و پرورش و هم در صحنه دانشگاه به هر حال تجارب بلند مدت دارید، از شما بشنویم که چه راهکارهایی رو در برنامه هفتم توسعه ما تدبیر کنیم تا بتونیم که خروجی مطلوب، منظورم خروجی اثرگذار و مشهودی بله. رو در جامعه نظاره‌گر باشیم.
بله بله، من به یه چکیده بسیار بسیار کوتاهی از برنامه بسیار توسعه صحبت کنم.
بله.
یه تاریخچه بسیار کوتاه. ما میتونیم از زمان قبل انقلاب شروع کنیم که یه 5 برنامه توسعه کوتاه مدت و طولانی مدت انجام شد تا سال 57. بعد از انقلاب از سال 57 بعد ما در واقع 7 برنامه داشتیم که الان ما وارد برنامه توسعه هفتممون شدیم.
بله.
متاسفانه در برنامه های قبلی علی خصوص در برنامه های ششم حالا ما یه خورده میبینیم ضعف‌هایی وجود داره.
بله.
من اشاره کنم ما هدفمون در واقع سند چشم‌انداز 14-04 هستش در برنامه هفتم که در واقع سند 14-04
1404
بله دقیقاً همون بله. 404 که حالا ما 404 عنوان می‌کنیم در همه ابعاد توسعه ایران باید در همه ابعاد از کلیه کشورهای اسلامی و خاورمیانه به اصطلاح پیشی بگیره و حرف اول رو بزنه. حالا ضعف‌هایی رو که ما در این چند برنامه قبلی داشتیم رو من به صورت اجمالی البته چه جایی که وقت دارم شما
بله.
تذکر بدیم من اونجا استاپ
خواهش می‌کنم خانم دکتر.